مرد پیر دستاشو با ناامیدی به هم قفل کرد و زیر لب گفت: لعنت به این شرط بندی. چرا این مرد نمرده؟ حالا او فقط 40 سال داره. آخرین پول منو میگیره و ازدواج میکنه و از زندگی لذت میبره. صدای منو از اپیزود 7 پادکست داکو میشنوید. در این قسمت تصمیم گرفتم که داستان کوتاه شرط بندی اثر آنتوان چخوف با ترجمه فروزان ساعدی از مجموعه 18 داستان کوتاه از نویسندگان بزرگ جهان از کتاب کافه پاریس رو براتون روایت کنم. امیدوارم که دوست داشته باشید. در یک شب تاریک پاییزی، بانکدار پیر در اتاق مطالعش بالا و پایین می رفت و مهمانی رو به خاطر می آورد که 15 سال پیش در یک غروب پاییزی برگزار کرده بود. مردان زیرکی در اون مهمانی حضور داشتن و بحثای جالبی در گرفته بود. در میون بحثا سخن از مجازات اعدام شده بود. اکثر مهمونا که در بین اونا چند روزنامه نگار و روشن فکرم بودن، با مجازات اعدام مخالف بودن. و این شکل مجازات رو منسوخ، غیر اخلاقی و در تضاد با دین مسیحیت می دونستن. به نظر برخی از اونا، حبس ابد در سراسر دنیا باید جایگزین اعدام می شد. بانکدار میزبان اونا در پاسخ گفت: من با نظر شما موافق نیستم. تا به حال نه اعدامو تجربه کردم، نه حبس ابدو. اما در مقام قضاوت، اعدام اخلاقی تر و انسانی تر از حبس ابده. اعدام یک بار انسانو میکشه، اما حبس ابد اونو به تدریج از پا در میاره. کدام مجری قانون انسان تره؟ اون که شما رو در عرض چند دقیقه میکشه یا اون که چند سال زندگی رو از شما میگیره؟ یکی از مهمونا پاسخ داد: هر دو به یک اندازه غیر اخلاقی هن. چون هر دو یک هدف رو دنبال میکنن و اون گرفتن جون انسانه. فقط خداوند میتونه تصمیم گیرنده باشه. کسی حق نداره اون چرا که نتونه زمانی بازگردونه از کسی بگیره. وقتی نظر وکیل جوان 25 ساله‌ای رو که در میون مهمونا بود پرسیدن، پاسخ داد: مجازات مرگ و حبس ابد به یک نسبت غیر اخلاقی هن. اما اگه مجبور باشیم بین اعدام و حبس ابد یکی رو انتخاب کنیم، مطمئناً دومی رو انتخاب میکنم. به هر حال زنده موندن بهتر از مرگه. بحث جالبی در گرفت. ناگهان هیجان بر بانکدار که آن روزا جوانتر و عصبی تر بود غالب شد. با مش روی میز کوبید و با فریاد به مرد جوان گفت: این درست نیست. من حاضرم 2,000,000 شرط ببندم که تو نمیتونی حتی 5 سال توی زندان انفرادی بمونی. مرد جوان گفت: اگه پیشنهادت جدیه شرط رو میپذیرم، اما نه برای 5 سال. من 15 سال توی زندان میمونم. بانکدار فریاد زد: 15 سال قبوله آقایون، من 2,000,000 شرط بستم. مرد جوان گفت: بسیار خوب، شما 2,000,000 می دهید و من آزادیمو. و بدین ترتیب این شرط غیر انسانی و بی‌منطق شکل گرفت. بانکدار فاسد و سبکسر که اون روزا در حساب بانکیش پول بسیار زیادی داشت، از این شرط بندی غرق شادی شد. موقع شام بانکدار مرد جوانو به باد سخره گرفت و گفت: جوانک، تا وقت هست بیشتر فکر کن. برای من 2,000,000 پول زیادی نیست، اما تو 3 یا 4 سال از بهترین سالهای عمرت از دست میدی. میگم 3 یا 4 سال، چون بیشتر از این دوام نمیاری. بیچاره فراموش نکن تحمل حبس داوطلبانه بسیار سختتر از حبس اجباری ها. تصور این که حق داری هر لحظه آزادانه بیرون از زندان قدم بزنی، تمام وجودتو در زندان مسموم میکنه. برات متاسفم. و حالا که بانکدار در اتاق بالا و پایین میرفت، همه این خاطراتو به یاد می آورد و از خودش میپرسید: هدف از این شرط بندی چی بود؟ چه فایده ای داشت که اون مرد 15 سال از عمرش رو از دست بده و من 2,000,000 رو دور بریزم؟ آیا میتونه ثابت بشه اعدام بهتر یا بدتر از حبس ابده؟ نه، به هیچ وجه. همه این کارا بی‌معنی و بی‌نتیجه بود. برای من هوس یک مرد متمول و برای او صرفاً حرص پول بود. بعد هر اون چه رو در اون بعد از اون رخ داد به خاطر آورد. تصمیم بر اون شد که مرد جوان سالهای دربند رو با نظارت شدیدی در یکی از اتاقکای باغبونی بانکدار سپری کنه. توافق کردن 15 سال اجازه نداشته باشه از درگاه اتاقک عبور کنه، مردم رو ببینه، صدای کسی رو بشنوه یا حتی نامه و روزنامه‌ای دریافت کنه. تنها اجازه داشت یک آلت موسیقی و چند تا کتاب با خودش داشته باشه. تنها راه ارتباطیش با دنیای بیرون پنجره کوچکی بود که فقط بدین منظور تعبیه شده بود. هرچه میخواست کتاب، موسیقی، شراب و غیره با هر کیفیتی که دوست داشت مینوشت و سفارش میداد، اما اینها تنها از طریق پنجره به دستش میرسید. توافق نامه با همه جزئیات و ریزکاری ها تهیه شد و طبق اون مرد جوان ملزم به حبس انفرادی و موندن در اون مکان به مدت 15 سال میشد. این موافقت نامه از ساعت 12/14/1870 آغاز میشد و ساعت 12/14/1885 پایان میافت. کوچکترین تلاشی از جانب وی برای نقض شرایط، حتی اگر 2 دقیقه قبل از پایان موعد مقرر می بود، بانکدار را از پرداخت 2 میلیون معاف می کرد. بانکدار در اولین سال حبس تا اونجا که می شد از نوشتهای کوتاه زندانی فهمید او به شدت دچار انزوا و افسردگیه. صدای پیانو به طور مداوم و شبانه روز از اتاقک شنیده می شد. از خوردن شراب و کشیدن تنباکو امتناع می کرد. نوشته بود شراب امیال رو تحریک میکنه و امیال بدترین دشمن یک زندانیه. علاوه بر این هیچ چیز دلتنگ کننده تر از تنهایی نوشیدن شراب خوب نیست. سیگار هم هوای اتاق آلوده میکنه. کتاب هایی که در سال اول برای او فرستاده شد عمدتا معمولی بودن و موضوعات روشنی داشتن. از جمله رمان های عشقی و داستان های احساسی و تخیلی و مانند اینا. سال دوم صدای پیانو در اتاقش شنیده نشد و زندانی تنها آثار کلاسیک درخواست میکرد. سال پنجم صدای موسیقی دوباره شنیده شد و زندانی درخواست شراب کرد. کسانی که وی رو از پنجره تماشا میکردن میگفتن در تمام اون سال هیچ کاری انجام نداد جز خوردن و نوشیدن و دراز کشیدن روی تخت. مرتب خمیازه میکشید و با عصبانیت با خودش حرف میزد. کتاب نمیخوند. گاهی شبا بیدار میموند و مینوشت. ساعتها می نوشت و صبح هر اون چه رو نوشته بود پاره می کرد. بارها صدای گریه اونو شنیده بودن. زندانی در نیمه دوم سال ششم با اشتیاق شروع به مطالعه زبانهای خارجی، فلسفه و تاریخ کرد. اونقدر غرق مطالعه این کتاب ها شده بود که بانکدار فرصت نمی کرد کتابایی رو که او سفارش می داد تهیه کنه. در طول 4 سال 600 جلد کتاب به درخواست او تهیه شد. در همین دوره بود که بانکدار نامه زیر رو از زندانیش دریافت کرد. زندانبان عزیزم، من این خطوط رو به 6 زبان زنده دنیا برای تو می نویسم. اونا رو به مردمی که این زبونا رو می دونن نشون بده. بذار اونا هم بخونن. اگر اشتباهی در اون نیافتن، از تو تقاضا می کنم یک گلوله در باغ شلیک کنی. اون گلوله به من می فهمونه زحماتم بی نتیجه نبوده. نابغه ها از هر سن و از هر سرزمین با زبان های مختلفی صحبت می کنن. اما شعله یکسانی در همه اونا می سوزه. آه، اگه می دونستید حالا که روح من قادر به درک اون زبون هاست، از چه لذت ملکوتی سرشاره. بانکدار به خواسته زندانی عمل کرد و دستور داد 2 گلوله در باغ شلیک کنن. بعد از سال دهم زندانی بی حرکت پشت میز می نشست و بجز انجیل هیچ چیز دیگه ای نمی خوند. برای بانکدار عجیب بود که مردی که در طول 4 سال 600 جلد کتاب خونده چطور حدود 1 سال رو صرف یک کتاب کم حجم قابل درک میکنه. پس از انجیل شروع به خوندن خداشناسی و تاریخچه ادیان کرد. زندانی در 2 سال آخر حبس بدون اینکه براش فرقی داشته باشه چندین کتاب گوناگون مطالعه کرد. زمانی سرگرم علوم طبیعی بود، بعد کتابایی از بایرون و شکسپیر درخواست کرد و در یادداشت‌هایی به طور همزمان کتاب‌هایی در مورد شیمی و راهنمای داروها، رمان و برخی رساله‌های فلسفی یا خودشناسی درخواست کرد. مطالعه او همانند کسی بود که در دریا در میان تکه‌های شکسته کشتی شنا می‌کنه و با چنگ زدن به تکه‌های شکسته تقلا می‌کنه خودش رو نجات بده. مرد بانکدار همه اینا رو به خاطر آورد و فکر کرد فردا ساعت 12 او آزادیشو به دست میاره. طبق قرارمون باید 2 میلیون به اون بدم. اما اگه این پولو بدم همه داراییمو از دست میدم و به طور کامل نابود میشم. 15 سال پیش سرمایه او بیش از اون بود که بتوان تصور کرد. اما حالا میترسید از خود بپرسه داراییش بیشتری یا قرضاش. باخت نومیدانه در بورس اوراق بهادار همراه با قمار و معاملات بیپروایی که حتی سالهای اخیر هم نمیتونست دست از اون بکشه تا اندازه منجر به بد اقبالی و بدبختی او شده بود و میلیونر مغرور بیباک و متکی به خود و تبدیل به بانکدار متوسطی کرده بود که با هر افت و خیز بازار بدنش به لرزه میافتاد. مرد پیر دستاشو با ناامیدی به هم قفل کرد و زیر لب گفت لعنت به این شرط بندی. چرا این مرد نمارده؟ حالا او فقط 40 سال داره. آخرین پول منو از من میگیره و ازدواج میکنه و از زندگی لذت میبره. در بورس سرمایه گذاری میکنه و در حالی که من باید مثل گداها با حسرت به اون نگاه کنم و هر روز این جمله رو از او بشنوم. من خوشبختی زندگیمو به تو مدیونم. اجازه بده کمکت کنم. نه، این خیلی سخته. تنها راه نجات من از ورشکستگی و رسوایی مرگ اون مرده. بانکدار خوب گوش داد. زنگ ساعت 3 نواخته شد. توی خونه همه خواب بودن و هیچ صدایی از بیرون شنیده نمی‌شد. تنها صدای خشخش درخت‌های سرمازده به گوش می‌رسید. در حالی که سعی می‌کرد سر و صدا نکنه، کلید در اتاقکی رو که 15 سال باز نشده بود از گاف صندوق نسوز برداشت. بارونیشو پوشید و از خونه خارج شد. بارون می‌بارید. باد مرطوب تندی در اطراف باغ زوزه می‌کشید و به درختان مجال استراحت نمی‌داد. بانکدار چشماشو با زحمت باز نگه داشته بود. اما نمیتونست زمین رو ببینه، نه مجسمه‌های سفید، نه اتاقک و نه درختان رو. به سمت اتاقک رفت، نگهبان رو صدا زد. هیچ پاسخی شنیده نشد. با خودش فکر کرد، حتما نگهبان برای فرار از باد پناهی جسته و الان توی جایی مثل آشپزخونه یا گلخونه خوابیده. بعد مرد پیر با خودش فکر کرد، اگه دل و جرأتش رو داشتم که نیتم رو عملی کنم، همه اول به نگهبان شک میکنن. در تاریکی مطلق دنبال پله‌ها و در گشت و به ورودی اتاقک نزدیک شد. کورمال کورمال وارد ورودی کوچکی شد و کبریتی روشن کرد. هیچ کس اونجا نبود. تختی بدون رختخواب و در گوشه دیگه یه اجاق خاموش چدنی قرار داشت. مهر و موم روی اتاق زندانی دست نخورده بود. وقتی کبریت شعله ور شد، پیرمرد که از ترس به لرزه افتاده بود، از پنجره کوچک به داخل نگاه کرد. یک شمع کمسو در اتاق زندانی می‌سوخت. مردی پشت میز نشسته بود، اما جز پشت، مو و دستاش چیزی دیده نمی‌شد. کتاب‌های باز روی دو صندلی راحتی، روی میز و روی فرش نزدیک میز پراکنده بودند. 5 دقیقه گذشت و زندانی یک بار هم تکون نخورد. 15 سال حبس به او آموخته بود آروم بنشینه. بانکدار با انگشت به پنجره کوبید، ولی زندانی حتی تکونی هم نخورد. بانکدار با احتیاط مهر و موم در رو شکست و کلید رو در سوراخ قفل چرخوند. قفل زنگ زده، صدای تیز و دلخراشی داد و در جیر جیر کرد. بانکدار انتظار داشت یک دفعه صدای پا یا صدای فریاد اونو بشنوه. اما 3 دقیقه گذشت و اتاق همچنان ساکت بود. تصمیم گرفت وارد بشه. پشت میز مردی که شباهتی به انسان نداشت بی حرکت نشسته بود. اسکلتی بود که پوستی سفت به استخونش چسبیده بود. با موهای بلند مثل زلف زنان و ریش در هم بر هم. صورتش زرد بود و ته‌رنگی خاکی در اون دیده می شد. گونه‌هاش گود افتاده بود و پشتش بلند و باریک و دستی که حایل سر زبرش شده بود چنان لاغر و شکننده بود که می ترسیدی به اون نگاه کنی. موهاش تقریبا به نقره‌ای می زد و با دیدن صورت لاغر و پیرش هیچ کس نمی تونست تصور کنه که فقط 40 سال داره. خواب بود. در مقابل سر خمیده او روی میز ورقه کاغذی بود که با خطی خوش چیزایی روی اون نوشته شده بود. بانکدار با خود فکر کرد موجود بیچاره خوابیده و به احتمال زیاد خواب 2 میلیون رو میبینه. تنها کافیه این مرد نیمه زنده رو روی تخت بخوابونم و با بالش به راحتی خفش کنم. حتی دقیق‌ترین کارگاه هم نمیتونن اثری از قتل پیدا کنن. اما باید اول ببینم اینجا چی نوشته. بانکدار کاغذ رو از روی میز برداشت و چنین خوند. فردا ساعت 12 من آزادیم و حق معاشرت با دیگر انسان‌ها رو دوباره به دست خواهم آورد. اما قبل از اینکه اتاق رو ترک کنم و طلوع آفتاب رو ببینم، لازمه چند کلمه با شما صحبت کنم. من با هوشیاری کامل در برابر خداوند که ناظر بر اعمال منه میگویم از آزادی و زندگی و تندرستی و همه اون چه در کتابهای شما از اونا به عنوان نعمتهای دنیوی یاد میشه بیزارم. 15 ساله که با دقت به مطالعه زندگی زمینی پرداختم. درسته که زمین و مردمان اون رو ندیدم، اما در کتابهای شما شرابای دلپذیری نوشیدم، آوازهای زیبایی خوندم، گوزنهای نر و گرازهای وحشی رو در جنگلها شکار کردم، به زنان و زیبا رویانی به لطافت ابر که با سحر اشعار و نبوغ شما خلق شدن عشق ورزیدم، زنانی که شب هنگام ملاقات من می اومدن و قصه های دلانگیزی زیر گوشم زمزمه کردن و مسرورم ساختن. من با خوندن کتابای شما به اوج قله مونت بلان صعود کردم و از اونجا طلوع خورشید رو دیدم و در غروب در آمیختن آسمان و اقیانوس و قله های کوه ها رو با رنگ های طلایی و ارغوانی تماشا کردم. من از اونجا برق صاعقه و شکافتن ابرهای طوفانی رو روی سرم دیدم. من جنگل های سرسبز، مزارع، رودخونه ها، دریاچه ها و شهرها رو دیدم. صدای زنگ ها و نوای نیلبک چوپان ها رو شنیدم. من بالهای شیاطین دلفریب رو که برای وسوسه من پایین اومدن لمس کردم. در کتاب های شما من خودم رو به گودالی بی انتها پرتاب کردم. جادو کردم، قتل کردم، شهرها رو با آتیش کشیدم، مذاهب جدید رو ترویج کردم و همه امپراتوری ها رو به تسخیر خودم در آوردم. کتاب های شما به من خرد آموختن. هر اونچه که فکر خلاق انسان در طول سالها آفریده در محوطه کوچک در ذهن منم باشته شده. اکنون میدونم از همه شما داناترم و از کتاب های شما بیزارم. از خرد و موهبت این دنیا بیزارم. اینها همانند سراب بی ارزش و گذرا واهی و فریبندند. شما هر قدر مغرور، دانا و کامل باشید با مرگ از روی زمین پاک خواهید شد. گویی از موشی که زمین رو میکنه کمتر بودین و آیندگان، تاریخچه و نبوغ فناناپذیرتون با هم در این جهان زمینی خواهند سوخت یا منجمد خواهند شد. شما منطق خودتون رو از دست دادین و به بیراه رفتین. شما دروغ رو به جای راست و زشتی رو به جای زیبایی گرفتین. اگر زمانی وقایع به شکل دیگه‌ای رخ بده، اگه درخت‌های پرتقال و سیب به جای میوه ناگاه قورباغه و سوسمار به بار بیاره، یا اگه گل رز بوی مانند عرق اسب بده، شگفت‌زده میشین. در حیرتم که بهشت رو با زمین معامله می‌کنین. نمیتونم شما رو درک کنم. برای اینکه در عمل به شما ثابت کنم از هر اون چه که برای اون زندگی می‌کنید بیزارم، اعلام می‌کنم هم اکنون از 2 میلیونی که زمانی رویای بهشت رو در اون می‌دیدم بیزارم. بنابراین برای محروم کردن خود از حق دریافت اون پول 5 ساعت قبل از موعد مقرر از اینجا میرم و بدین ترتیب معامله فسخ میشه. بانکدار بعد از خوندن ورقه روی میز گذاشتش. بوسه‌ای بر سر اون مرد غریبه زد و اشک ریزان از اتاق خارج شد. هیچگاه اینقدر احساس بدبختی نکرده بود، حتی زمانی که در بورس به سختی ضرر داده بود. وقتی به خونه رسید روی تختش دراز کشید، اما اشک‌ها و احساساتش مانع از این بودن که چند ساعتی بخوابه. صبح روز بعد نگهبان با رنگی پریده سراسیمه نزد او اومد و گفت دیدن مردی که در اتاقک زندگی میکرد از پنجره بالا رفته، بعد به سمت در باغ رفته و ناپدید شده. بانکدار بلافاصله با خدمتکارانش به اتاقک رفت و تا از پرواز زندانیش خاطر جمع بشه. برای اون که هیچ شبهه‌ای در کار نباشه، نوشته ای رو که در اون مرد از 2 میلیون خود گذشته بود از روی میز برداشت و وقتی به خونه رسید اونو توی گاوصندوق نسوز گذاشت و درشو قفل کرد.